بیان میکنه و اون این که فصل ناباروری گذشته، یعنی پایان ناباروری فرا رسیده و ما حتما برای هر نوع گرفتاری یک درمانی رو داریم. به همین دلیل ناامیدی رو ممنوع اعلام میکنیم. هیچ کسی نباید در درمان ناباروری ممنوع باشه. ولی درست فرمودین، گاهی طولانی شدن درمان ها باعث خستگی میشه. خب خستگی نوعاً در هر فرایندی در زندگی به دنبال این که یک عاملی، یک موضوعی ما رو داره آزار میده رخ میده. ما در ابن سینا اعتقادمون بر این هست که اون عامل رو باید پیدا بکنیم و اون راه رو کمک بکنیم هرچه بیشتر تسهیل بشه. یعنی اگر کسی به واسطه دوری راه سختشه، امکانات و تمهیداتی رو بیاندیشیم که او فرد مثلا از امکانات ویزیت برخط و یا وقتی که میاد اینجا از امکانات اقامتی خوبی برخوردار باشه. اگر کسی از مشکلات اقتصادی رنج میبره، باید او رو کمک بکنیم که این مشکلات اقتصادی اون به بهترین شکل حل بشه. از سیستم‌های حمایت‌های مالی، سیستم‌های پوشش بیمه و یا احیاناً وام و یا کمک‌هایی که ممکنه بلاعوض اساساً امکان پذیر باشه به اون فرد در اختیارش قرار بگیره برخوردارش بکنیم. ما حد اکثر این تمهیدات رو اندیشیدیم. گاهی اوقات ممکنه زمان محدود اون فرد به دلیل شغلش که مثلا معلمی هست نمیتونه کارش رو تعطیل بکنه، ما باید تنظیم برنامه رو به گونه ای انجام بدیم که در اون فرصتی که برای اون امکان پذیره ترجیحاً خدمات مورد نیازش رو بتونیم انجام بدیم. سعی ما بر این هست، نمیگیم 100% موارد فائق میاییم و میتونیم این کار رو بکنیم، ولی تجربه خوبی داشتیم. ما اگر مشکلات مختلفی که بیماران ما دارن رو مثلا با حضور یک روانشناسی که میتونه اینها رو پیدا بکنه و احصا بکنه روشن بکنیم، آنگاه میتونیم براشون برنامه‌ریزی خوبی بکنیم. ما امروز بیمارانی داریم که از اقصی نقاط کشور و یا از خارج کشور میان، مشکلات محدودیت زمان دارن.
بله.
با تمهیداتی که اندیشیدیم در کوتاه‌ترین زمان اون نتیجه مطلوبشون رو میگیرن. منتها بدیهی است که برنامه‌ریزی میخواد، نمیشه به طور یک امر کورکورانه و بدون مطالعه برای همه این کار رو از بعد و ابتدا انجام داد. فلذا تو مرکز ابن سینا چون یک مرکز بزرگی هستیم که همه اتیولوژی ها رو پوشش میدیم و همه درمان هایی که در سطح جهان وجود داره رو اونجا داریم، بیش از 350 نفر همکاران ما در ابن سینا همشون بر این عزم و این اراده هستن که ما بتونیم مشکلات بیمارانمون رو سبک بکنیم، درمان هاشون رو کوتاه بکنیم، کمک هایی رو که اونا نیاز دارن حمایت بکنیم و با تیم متخصصینی که بالغ بر 150 نفر هستن، یعنی جمعاً 500 نفر در شیفت های مختلف در کلینیک های مختلف و بخش های مختلف این خدمات رو دارن در اختیار بیماران قرار میدن تا او رو از آزردگی دور بکنن و خسته نشه. درمان ناباروری اساساً درمان طولانی هست. ببینید در تعریف ناباروری گفته میشه که هرگاه یک زوج بیش از یک سال اقدام بکردن برای در باروری، در تمامی ماهایی که میتونن بارور بشن اقدامشون رو به درستی و به موقع انجام دادن، از روشهای جلوگیری هم استفاده نکردن، اگر بعد از یک سال بچه دار نشدن تازه بهشون میگیم ناباربر. اما اگر در ماه 11 و 12 تلاششون بچه دار شدن بهش میگیم بارداری طبیعی. این سوال پیش میاد، چرا 10 بار نشد؟ چرا 11 بار نشد؟ این پدیده فیزیولوژیکه. یعنی در تولید مثل انسان قرار نیست مثل دوزیستان که هرگاه تلاش میکنن هزاران فرزند دنیا میارن.
درست.
انسان نیست اینجوری. انسان زایمانش و در واقع فرزنددار شدنش سخته. انسان یک موجود بزرگ جثه است که خداوند در طراحی فیزیولوژیک ما این گونه نهادینش کرده این امر رو که قرار نیست هر بار اقدام بکنیم. فلذا تا 12 بار اقدام پیاپی و مستمر و با دقت کافی میتونه عدم موفقیتش طبیعی تلقی بشه. پس نباید انتظار داشته باشیم در درمان ناباروری که حالا یه مشکلی هم وجود داره
دقیقا.
و این اتفاق رخ داده همون بار اول موفقیت حاصل بشه. پس خستگی ناشی از این هست که یه عاملی اون زوج محترم رو داره آزار میده. گاهی نگاه‌های اطرافیانه، گاهی زخم زبون‌های دیگران هست، گاهی سرزنش هایی که دیگران با زبان و با رفتار خودشون انجام میدن. ما باید اونها رو شارژ بکنیم، امیدوارشون بکنیم، بهشون باورهایی رو بدیم که شما کارتون بسیار بسیار ارزشمنده و نمیگذاریم شما خسته بشید. اگر این اتفاق بیفته دیگه او خستگی معنی نداره و آزردگی. من میگم زوجین محترم بایستی در کنار فعالیت های روزمره زندگیشون به عنوان یک امر روتین و امر جاری و متداول بیان درمان هاشون هم انجام بدن. اتفاقا تجربه ثابت کرده هرگاه استرس پدر مادرها برای اینکه درمان ناباروریشون موزل مواجه شده و اینا چرا موفق نمیشن کم شده، درمانشون خیلی راحت‌تر انجام شده. یعنی بودن زوجینی که ماها و سالها درمان کردن، بعد دیگه گفتن دیگه رها میکنیم، ما اصلا دیگه فراموش میکنیم این امکانو، نه بچه هم نمیخوایم، رفتن دو ماه بعد طبیعی بچه دار شدن. و این اتفاق ناشی از اینه که اون استرس ها داره یک ایجاد اشکالی میکنه و وقتی با آسودگی خاطر، پس ما این آرامش رو باید به اونا برگردونیم، درمان هامون رو به خوبی ارائه بکنیم و در نهایت اجازه بدیم که پدر مادرها لذت در آغوش گرفتن فرزند دلمندشون رو تجربه بکنن.
بسیار هم عالی و واقعا نکات مهمی بود و فقط مربوط به درمان نبود، بلکه مربوط به نگرش و نوع زندگی و برخورد اطرافیان با زوج بود. شما گفتگوی علمی رادیو گفتگو رو میشنوید. گفتگوی علمی صحبت میکنیم در مورد سقط مکرر و اینکه چه چالش هایی وجود داره، چه درمان هایی وجود داره و چه امید هایی. دکتر علی صادق تبار، مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا هم مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر صادق تبار، گاهی اوقات بیشتر در سقط مکرر افراد به دلیل حالا فشارهای مختلف روانی، اجتماعی و خانوادگی که وجود داره، منظورم کل فامیل و آشنایان هست، شروع میکنن دنبال یک مقصر گشتن و اینکه شاید به شما بگن اشکال کجا بوده، منظورم مجموعه‌ای که اونجا هست، کی مشکل داشته، کی باید درمان کنه. چقدر مهم اصلا ما بتونیم در واقع اینو مدیریت کنیم؟
خیلی نکته مهمی رو اشاره فرمودین. اولین قدمی که باید زوجین در درمان ناباروری بردارن این هست که از نظر عاطفی پشتیبان و حامی همدیگه باشن. پیدا کردن مقصر الزاماً کمکی به این اتفاق نمی کنه. اولا فراوان مواردی داشتیم که زوج فکر می کردن طرف مقابلشون مقصر هست و وقتی در بررسی های دقیق انجام دادیم متوجه شدیم که خود اون فرد اشکال بیشتری داره. مواردی داشتیم که فرد موارد کمی هم نبوده، بنیاد خانواده رو به هم زده و رفته ازدواج دیگری کرده و از اون ازدواج دوم هم نتیجه نگرفته، ازدواج سومی کرده و بعد تازه متوجه شده خودش مشکل داره. اینا ناشی از عدم آگاهی است، اینا ناشی از این هست که باورهای غلط در ذهن او نقش بسته یا در خانواده او و بعد تنش‌هایی رو در زندگیشون تجربه کردن. ما باید اولین قدم این رو بدانیم که زوجین باید حامی هم دیگه باشن و اتفاقا این مشکل با هم هست. یعنی اگر یک مشکلی رو در خانواده تحت عنوان بچه دار نشدن و فرزند نیاوردن وجود داره، به هیچ عنوان برخلاف اسمی که روی این پدیده وجود داره و گفته میشه نازایی و به نظر میشه مشکل خانوم هست، باید این اسم رو عوض بکنیم. ناباروری درست‌تر هست و اساساً مراکز ما مراکز باروری هستن، مراکزی هستیم که کمک میکنیم فرد بارور بشه. فلذا گشتن مقصر و پیدا کردن یک تقصیر کار بسیار اشتباهیه و اتفاقاً طرفی که این مشکل رو نداره باید همت بیشتری بکنه در حمایت عاطفی و پیگیری ها و برای اینکه اون کار رو به نتیجه برسونه. همونطور که وقتی یک زوج دچار یک بیماری میشن، فرد سالم تلاش بیشتری میکنه برای اینکه اون بیماری رو رفع بکنه. بله، اون فرد بیمار که خودش زمینگیره و در استراحت به سر میبره، اون فرد سالم هست که دنبال دارو و دکتر و غذا و رسیدگی های دیگر باید. تو ناباروری هم دقیقا باید همینطور باشه. نبایستی ما فکر بکنیم که پس این فرد کاری نداره، بعد اون فردی که مشکل داره بیاد مشکلش رو حل بکنه. ضمن اینکه عرض کردم علارغم اینکه به نظر میرسه در افواه و در ذهن عامه مردم که خانوم ها عامل ناباروری هستن، در کتاب‌های جهانی و در تکست‌های بین‌المللی در رفرنس‌ها و مراجع علمی دنیا میگن ناباروری 40% خانم‌ها، 40% آقایون و 20% یا هر دو عاملش هستن یا با علت ناشناخت است. در جوامع صنعتی و شهرهای بزرگ مثل همین تهران ما درصد ناباروری آقایون به شدت بالاتر از خانم هاست. یعنی اگر قرار دنبال دلیل ناباروری بگردیم شاید در آقایون بیشتر بتونیم دلیلش رو پیدا بکنیم، ولی هیچ کدوم از این مسیرها کمکی نمی کنه. بلکه آن چیزی که مهمه اینه که خانم و آقا بایستی با حمایت عاطفی همدیگه، با دلخوشی و با دلگرمی برنامه ریزی بکنن و مشکلشون رو رفع بکنن. سخت هم از این مقوله خارج نیست. سخت پدیده سختری هست نسبت به ناباروری. چرا؟ که مادر باروری رو حس میکنه، تست بتاش‌زجه او مثبت میشه، در سونوگرافی جنینش رو میبینه، ولی متاسفانه این جنین از دست میده. سخت یک سوگ به دنبال داره و بایستی این دوران سوگ از نظر عاطفی حمایت براش ایجاد بشه و اطرافیان به هیچ عنوان با نگاه کنکاش گرانه و جستجوگرانه اونها رو تحت آزار و اذیت و استرس قرار ندن. اطرافیان و خانواده میتونن با آرامش خاطر به اون خانوم که دچار سخت شده اطمینان بدن که چیز مهمی نیست، اتفاقا شما با این توانایی که داری بتونستی باردار بشی جلوتر از بقیه کسانی هستی که این تجربه رو هم نمیتونن انجام بدن و به خوبی حمایتت میکنی و شما موفق به داشتن فرزند خواهی شد. امیدوار هستم که با این تمهیدات و این نگاه ها این فرهنگ در بعضی از خانواده های ما که به طور غلط وجود داره اصلاح بشه و زوجین از اینکه ناباورن و یا سخت میکنن دچار آزردگی خاطر از طرف اطرافیانشون قرار نگیرن و بلکه همه جنبه حامی و در واقع تایید و حمایت از اون زوج داشته باشن.
خیلی نکته مهمی بود دکتر صادق تبار، که اتفاقا در حالا همونجور که شما فرمودین کتاب ها یا همون تکست ها که گفتیم و مراجع و منابع، اینطوری نیست که نقش آقایون خیلی کم رنگ باشه، بلکه حتی ممکنه در شهرهای بزرگ و پرجمعیتی مثل تهران نقش آقایون بیشتر هم باشه، یعنی پررنگ تر باشه و واقعا لازم این نگاه رو هممون تصحیح کنیم. دکتر صادق تبار، آیا ممکنه زوجینی مراجعه کنن که قبلا صاحب فرزند شدن ولی الان دچار سخت شدن؟ آیا اینجا باز جایی هست که ممکنه برای همه سوال پیش بیاد که الان چرا این اتفاق میفته؟ ما مثلا 10 سال قبل خودمون صاحب فرزند شدیم. این موارد رو هم دارین شما؟
بله کاملا اتفاق میفته، چرا که اون زمان شرایط مادری به خصوص شرایط کاملا مناسبی بوده، فرد میتونسته بچه دار بشه، ولی تغییراتی در فضای رحم اون مادر رخ داده یا اختلالاتی در قدرت درون‌ریز او رخ داده، مثل نکته که استاد ارجمندمون خانم دکتر پورانسادی اشاره فرمودن. میتونه مثلا دیابت منجر به سخت بشه، در ماهای آخر بارداری ایجاد اشکال بکنه و در نهایت فرزند به دنیا نیاد، و یا اختلالات دیگری که در اون زمانی که فرزند اول یا دومشون به دنیا آمده این اختلالات وجود نداشته، به هر دلیلی فرزند بعد از شکل گیری به دنیا نیاد و ایجاد سخت بشه، بعد از اینکه دوباره این اتفاق افتاد درمان سخت برای او جایز هست و بایستی که این کار رو انجام بدیم، و اگر این درمان ها ممکنه سخت و طولانی تر از درمان های روتین ناباروری باشه استمرار پیدا بکنه حتما نتیجه خواهد گرفت. خانم دکتر اشاره به رقم 70% کردن، من 83% آمار کلینیک سخت مکرر ابن سینا رو بیان میکنم که اونهایی که استمرار دادن و پیگیری کردن با موفقیت ریت 83% بچه دار شدن و این ریت بالایی است و میزان قابل قبولی است.
خب ما در قسمت پایانی گفتگو هستیم و دکتر علی صادق تبار مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر صادق تبار، وقتی که فردی برای درمان سخت مکرر مراجعه میکنه، بازم اینجا یه نگرشی هست که شما اگر وارد دوران بارداری شدید دیگه هیچ فعالیتی نکن، هیچ کاری نکن، سر کار نرو، و یک فرهنگ اینطوری وجود داره که حالا فکر کنم این هم در بخش درمان ناباروری هست و هم در درمان سخت هست. شما توصیه‌تون چیه به مراجعینتون؟ چون بالاخره از طیف‌های مختلف هم ممکنه خانم‌های روستایی باشن که شغل‌های زیادی دارن و یا اینکه به هر حال کارمند باشن، جزء کادر بهداشت و درمان باشن. آیا در واقع شما سبک زندگی رو چی بهشون توصیه می‌کنید؟
نکته مهمی رو اشاره فرمودین. در بارداری‌های طبیعی و یا بارداری ناشی از درمان ناباروری و انتقال جنین به رحم مادر، احتیاج به شرایط خاصی برای اینکه مادر رعایت بکنه به طور معمول وجود نداره. یعنی بعد از انتقال جنین به رحم مادر، مادر میتونه بلند شه به فعالیت‌های عادی خودش ادامه بده. ولی چون از نظر روانی مادران این احساس رو دارن که اگر بلند شن این جنین جابجا میشه، معمولاً اجازه بهشون داده میشه که مدتی استراحت بکنن و بعد با آرامش و در واقع به آرامی به زندگی عادیشون برگردن. ولی از نظر منابع علمی جهان این اثبات شده در تحقیقات متعددی که تفاوتی بین یک بارداری طبیعی و کسی که استراحت کرده بعد از انتقال جنین و یا کسی که نه بلافاصله به فعالیت‌های عادی برگشته وجود نداره. اما نکته مهم اینه که اولا مادرانی که تهدید به سقط هستن، یعنی سابقه سقط دارن و یا اختلالات آناتومیکی دارن که فعالیت‌های فیزیکی سنگین و فعالیت‌های حتی فیزیکی معمول میتونه براشون آسیب رسان بشه که درصد خیلی کمی از مادران رو تشکیل میدن، بعد اینها باید تمهیداتی رو به تجویز پزشکشون رعایت بکنن. ولی مادر باردار ولو اینکه طبیعی باردار شده، بایستی از برخی از روش‌ها یا در واقع مدل‌های خاص زندگی یا استایل زندگی بپرهیزه. در فضاهای پر استرس، در فضاهایی که کار سنگین و فعالیت فیزیکی سنگین انجام میده، در فضاهایی که احتمال آلودگی‌های میکروبی و یا آلودگی‌های محیطی وجود داره، مادران نباید ظاهر بشن. استفاده از موادی که مضر هست برای سلامتی ما، دخانیات و در واقع موادی که میتونه آسیب رسان باشه، بله، برای مادر توصیه نمیشه و اجازه ندارن استفاده کنن. برخی از بسیاری از داروها برای یک مادر باردار میتونه خطرناک باشه و مجاز اگر نیست نباید استفاده کنن. فلذا بایستی مدل زندگیشون رو و شیوه زندگیشون رو در دوره بارداری تحت نظر پزشک با مشاوره هایی که از پزشک متخصص بارداری میتونن بگیرن تنظیم بکنن و به فعالیت هاشون ادامه بدن. ولی زندگی یک مادر باردار این نیست که یک زندگی غیر طبیعی باشه. فقط از کارهای پرخطر باید پیشگیری بکنن و جلوگیری بکنن و در نهایت میتونن یه زندگی کاملا نرمال و طبیعی رو تجربه بکنن.
بسیار متشکرم دکتر صادق تبار، خیلی ممنونم از شما. میدونم که سالها دغدغه من بودین در این زمینه، تلاشای زیادی رو انجام دادین و به هر حال تا حد امکان با ناباروری مبارزه کردید. واقعا خدا قوت میگم به شما، همه همکارانتون در مرکز درمان ناباروری هستید.
من در پایان میخوام خدمت زوجین محترم و جوانی که انتظار فرزنددار شدن رو دارن توصیه بکنم فرصت‌های باروری همیشه برقرار نیست. با افزایش سن این فرصت‌ها مثل باد می‌گذره و بعد چه بسا فراوان زوجینی که فکر می‌کردن می‌تونن زمان بچه دار شدن خودشون رو به سال‌های بعد موکول بکنن، بعد با چالش‌هایی مواجه شدن. پس اگر تصمیمی برای بچه دار شدن داریم، هر چه زودتر تلاش بکنیم و خداوند این نعمتش رو قسمت ما بکنه. متشکرم از شما.
خیلی متشکرم از شما. این برنامه گفتگو کردم با دکتر علی صادق تبار، مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا، که در رابطه با سقط مکرر صحبت کردیم که سقط مکرر تعریف مشخص خودش رو داره و امروزه شرایط درمانی فراهم شده که زوجین علی‌رغم سابقه سقط‌های مکرر و چند سال درمان میتونن وارد مراحل درمانی جدید بشن. درمان فقط یک خط نداره، بلکه شامل روان درمانی، تغذیه و سایر موارد میشه و حمایت‌های اجتماعی، حمایت‌های خانوادگی هم به زوجین کمک میکنه و تا درصد بالای 80% با روش‌های امروزه موفق شدیم که در واقع در سقط مکرر هم فرزندآوری موفق رو داشته باشیم. سپاس از اینکه گفتگوی علمی رو شنیدین. 3035 برای شما که می‌خواید پیامک برای ما ارسال کنید و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای همه شمایی که می‌خواید نظرتون رو راجع به گفتگوی علمی رادیو گفتگو در میون بگذارید. ممنون و خدا نگهدار.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مغایر. هر کسی هر جور میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. کمک به رژیم صهیونیستی جنایت است، خیانت است. هر کسی هر جور میتوانه باید
دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
هر تخریب و دخل و تصرف در محیط زیست اطرافمون ماندگار خواهد بود. عجب جمله سنگینیه.
خب این که میگی یعنی چی؟
یعنی اگه جنگلی رو امروز تخریب کردیم، یا باعث آتیش سوزی تو جنگل بشیم، یا حیوانی رو توی طبیعت بکشیمش، یا چشمه یا رودخونه ای رو خشک کردیم، اینا بازگشتشون جبران ناپذیره. اینطوری ثروت بزرگی رو از دست میدیم. ببین مثلا وقتی که میریم تو طبیعت، همین آشغالایی که میریزیم مثل بطری، پلاستیک، حتی زباله های دیگه، اینا سالهای سال طول میکشه تا بخواد تجزیه بشه. یعنی به عمر من، تو، بچه‌مون، نوه‌مون هم کفاف نمیده. حتی همین آلودگی هوا.
یعنی چی آلودگی هوا؟
همین سوزوندن ضایعات یا دود کارخونه ها، یا حتی همین ماشین‌های تک‌سرنشین که تو شهر تردد می‌کنن، همه اینا باعث مریضیه که فردا همین مریضی گریبانگیر خودمون میشه. گریبانگیر کی؟
خودمون و بچه‌هامون.
آفرین.
وقتی حال محیط زیست خوب نباشه، حال شهر خوب نیست، حال پرنده‌هاش خوب نیست، حتی حال آدم‌هاش هم نیست.
الان تکلیف بچه‌هامون چی میشه؟
اگه از الان به بچه‌هامون آشتی کردن و دوست بودن با طبیعت و محیط زیست رو یاد ندیم، به آینده نمیتونیم امیدوار باشیم.
بیا، داشتیم به جای قشنگش میرسیدیم. خب
برم میرم ببینم میشه یکم احساس مسئولیت کنم.
طبیعت.
به نام خدا. خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بینسازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار و در نتیجه کمک به کاهش هزینه قبض گازی که می‌پردازیم و حتی بهره‌مندی از پاداشی که شرکت گاز تعیین کرده برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. ما با کوتاه کردن زمان استفاده از آب گرم بهداشتی، چه برای شستن ظروف، چه برای شستن دست و صورت و چه زمان استحمام، میتونیم کمک بکنیم به این که اون وسیله تامین آب گرم، چه آب گرم کن، چه پکیج و چه موتورخونه، زمان کمتری رو صرف بکنه و گاز کمتری رو مصرف بکنه. اگر زمان استحماممون 15-20 دقیقه، با یکی دو دقیقه کمتر، اصلا نمیگیم استحمام نکنید یا نصفش بکنیم، با یکی دو دقیقه کمتر، این یعنی حداقل 10% کاهش مصرف گازی که برای آب گرم مورد نیاز ما استفاده میشه. پس حتما این توصیه‌ها توجه بکنید. در درجه اول به نفع خود شماست و در درجه دوم کمک میکنه به پایداری شبکه گاز که همه هموطنان در زمستان سرد از گاز طبیعی برخوردار باشن. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
شب بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 21:55 دقیقه میان برنامه کوتاه در کوچه باغ واژه ها تقدیم به شما.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت شما مردم خوب ایران سلام عرض میکنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. با یکی دیگه از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه هم درباره دو واژه عرایزی خدمتون مطرح میکنم. واژه اول واژه سریال هست. معادل فارسی که برای واژه سریال در نظر گرفته شده واژه زنجیره است. البته این معادل فارسی برای واژه سریال، یعنی معادل فارسی زنجیره که برای واژه سریال استفاده شده، غیر از واژه سریالی هست که در حوزه سینما و تلویزیون هست. در اون حوزه ما واژه مجموعه رو برای سریال تصویب کردیم، اما در حوزه عمومی برای واژه سریال معادل فارسی زنجیره انتخاب شده. زنجیره به نوعی اون چیزیه که مجموعه ای رو بسازه یا متعلق به یک مجموعه باشه. واژه بعدی که خدمتتون دربارش توضیح میدم واژه دوپینگ هست. این واژه رو بسیار و بسیار شنیدید، به ویژه در حوزه ورزشی. معادل فارسی زورافزایی برای واژه دوپینگ در نظر گرفته شده. زورافزایی استفاده از داروی محرک یا تقویتی غیر مجازه که پیش از شرکت در مسابقه ورزشی ورزشکار از اون استفاده میکنه. سالها از وضع واژه زورافزایی به جای واژه دوپینگ میگذره، اما خب هنوز این واژه نتونسته جای واژه دوپینگ رو بگیره. شاید لازم باشه که رسانه ها از این واژه فارسی حمایت بیشتری بکنن، یا اگر هم انتقادی بر این واژه وارد میدونن اون رو به فرهنگستان منتقل بکنن تا درباره اون تصمیم دیگری گرفته بشه. از اینکه شما شنوندگان عزیز شنونده این برنامه هم بودید از شما بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.